بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خب گفتیم دو بیان هست، بیان اول رو دیگه دیشب و پریشب یه مقدار در اطرافش بحث کردیم، بررسی کردیم، و اما بیان دوم که بیان علامه مظفر بود، این ببینیم بر چه اساسی میتوانه باشه. هم بحث به خب یه مقدار تتبع، یه مقدار هم فکر در اطراف قضیه، تأمل عرض شود، ببینیم به کجا میرسیم. این بیان عبارت بود از تفسیر عرض ذاتی در برابر غریب به این که اون عارض اگر موضوعش، چون که این عارض محمول دیگه، موضوعی داره. خب حالا این محمول را که اسمش هم عارض بهش میگیم هم محمول بهش میگیم، این را وقتی ما میخواییم تعریف بکنیم، اگر موضوع در تعریفش داخله، موضوع در تعریفش داخل هست، ولی خب بالاخره خصوصیتی هم اضافه میشه، ولی اونم موضوع، اون موضوع هم داخله در تعریف، یا خودش یا یکی از مقدماتش که در شرح مقدماتش خب مفصله، مثال داده، مثل اینکه جنسش یا معروض جنسش یا چه یا چه یا چه، ولی خودش بعد دیگه آخر کار تلخیصش کرده و فرموده یا خودش یکی از مقدماتش، یعنی مقدمات ذاتش دیگه، یعنی چیزایی که مقدم ذاتش هستن، اینها داخل بشن در تعریف اون محمول. خب اون وقت اون عارض را برای اون موضوع ما ذاتی میدانیم، و اگر داخل نبود غریب میدانیم. ولی بعدم یه چیزی اضافه کرده از اون طرف قضیه، که محمول اگر از ذاتیات موضوع باشه، محمول مثلا یا جنسش باشه یا فصلش باشه، از ذاتیات باشه، به همین هم اکتفا میکنیم، و دیگه این عارض را هم عارض از اقسام عوارض ذاتیه میدانیم. خب پس به عارض غریب، عارض غریب بر این تعریف چه میشه، چه تعریفی پیدا میکنه؟ این میشه که چیزی است که عرض میشود وقتی میخواهیم خود این عارض را معرفی بکنیم، بشناسونیم، در تعریفش هیچ بویی و نشانی از اون موضوع نمیبینیم. من هنا یعلم که این دیگه غریب حساب میکنیم، یعنی میگیم که این، حالا بعد میگم که این منشأش چه میتونه، یعنی طبق برداشتی که داریم چه نکته ای و سری توی این قضیه هست، یعنی این ظاهر قضیه هست، یعنی در حقیقت این یک علامتی است که به ما داده، اما سرش چیه، منشأ اصلی چیه؟ عرض کنم خدمت شما، یکم خوب تأمل کردیم در اطراف موضوع، به این رسیدیم که شاید سر مطلب این باشه که عرض می شود خدمت با ساعت شما، اونجایی که در ذات موضوع، خوب دقت بفرمایید، یک اقتضایی باشه از برای عروض اون عارض در نفس ذاتش، یعنی یه علقه، یه سنخیتی، یه ربط ذاتی فی بابین معروض و عارض باشه، اون عروض را ذاتی میدانی. فی این مواردی که دادن به عنوان نشانن، یعنی این ضابطه که وقتی ما میخواهیم تعریف بکنیم محمول را، میبینیم سر کله موضوع تو تعریف او پیدا میشه، این نشانه چیه؟ این آیت و علامت چیه؟ این نشانه اون ربط ذاتیه، اون سنخیت ذاتیه که بین عارض و معروض هست. فلهذا عارض یه چیزیه که در اقتضاء ذات خودش این هست که او داخل باشه در تعریفش، یعنی یه خصوصیتیست که ثابت از برای اون. پس بنابراین در موضوع هم یه سنخیتی بوده، یه علقه و اقتضایی بوده از برای عروض این عارض، ولذا بی جهت خود یه چیزی داخل در تعریف یه چیز دیگه نمیشه. اینکه یه چیزی داخل میشه در تعریف یه چیزی از بابت اون سنخیت ذاتیه است که وجود داره. بنابراین یک مرتبه سنخیت ذاتیه نیست، ولو کان اتصاف پیدا بشه، اتصاف هم پیدا بشه عیبی نداره، اتصاف پیدا میشه اما غریبه. اما اوجایی که در نفس ذات اقتضا باشه، مثلا عرض کنم خدمت شما، مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم حرارت یه وصفی عارض میشه بعد بر آب یه عارض نمیشه، بله با آب دیگه گرم میشه به وسیله آتش گرم میشه. اما وقتی حرارت را بخواهیم تعریف بکنیم یا حارون را بخواهیم تعریف بکنیم، در تعریفش نشانی چیزی از عنوان ما هست در تعریف حرارت، یعنی در تعریف حرارت میگیم آبی است که مثلا این خصوصیات را داشته باشد دیگه، در تعریف حرارت و یا در تعریف عنوان حار، حارون اسمی از این. پس این از بابت چیه؟ از بابت این است که اینجا دیگه این عرض را غریب حساب میخونه، چون از بابت آتش، از بابت آتش این آب گرم شد، اما در نفس ذات آب اقتضایی از برای گرمازایی نبود، اقتضای رطوبت بود. در آب اقتضای رطوبت هست، در آب اقتضای این که مولکول ها شناور باشند و چسبیده به هم نباشند هست، اما در ذات آب اقتضای حرارت هست نه. فلازم این اگر آتشی آمد که گرمش بکنه این آب گرم می شود، اگر آتشی از خارج نیامد که این آب را گرم بکنه، در نفس ذات آب اقتضای حرارت نیست. فنسمی هذا العارض غریبا، پس عارض ذاتی در مقابل غریب مال اونجایی است که اگر یک سنخیت ذاتیه‌ای و یک اقتضاء ذاتی و علقه ذاتی فی ما بین معروض و عارض باشه که از بابت اون اقتضاء ذاتی این عارض عارض شده باشه، اونجا را عارض ذاتی میدانیم. فلهذا اون وقت یه نشانه ای میخوان به دست بدن، نشانه چیه؟ یعنی در حقیقت این برای طلاب، برای مبتدئین اومدن یه نشانی دادن که ما به چه نشانی از چه راهی این را بفهمیم که آیا اون اقتضاء ذاتی در موضوع نسبت به عارض هست یا نه. گفتن به این تعریفش محمول را اگر تعریف وقتی می کنیم ناگزیر در تعریفش او دخالت داره، معلوم میشه که این یک اقتضاء ذاتی در موضوع نسبت به عارض بوده. اما اگر در تعریف دخالت نمی کنه، نه خودش نه یکی از مقدماتش داخل نمیشه، از اون طرف این عارض هم از اجزاء ذات معروض نیست، خارج از ذاتشه، اینجا دیگه ذاتیه باب عیسی اوجه میلونی، یعنی نه جنسشه نه فصلشه دیگه، قهرن این عرض کنم خدمت شما عارض را عارض غریب میدانیم. پس بنابراین متوسل یعنی میخواد یه نشانی بدد برای اون ضابطه اصلی، اون سر و نکته اصلی، نشانی را این قرار دادن. شما الحارون را، حرارت را وقتی ما تعریف میکنید اسمی از آب نیست، مالو خب معلومه چون که ربطی به آب نداره، نه حرارت ربطی به آب داره نه آب ربطی به حرارت داره. اما به خلاف این که اگر بخواهید افتس را مثلا فرض کنید تعریف بکنید، در تعریف افتس چه میگویید؟ بگویید انفون ثبت له الفتوسه. خب این به واسه اینه که این یه حالتی است که در ذات انف همچه اقتضایی هست که این حالت عارضش بشه و مال اونه و اختصاص بش داره، ولهذا دیگه اون را ذاتی میدانیم. هر کجا در تعریف، در تعریف داخل شدن اون موضوع به نظر میرسه از این بابت باشه، و هر جا هم نبود، مثلا مثل همین قضیه حرارت و آب، خب حرارت را نسبت به آب عرض غریب میدانیم، و حالا اینکه واقعا خب آب هم گرم میشه دیگه، این حرارت صفتی میشه بعد برای آب، الماء حار، اما در عین حال نعد هذا العارض عرضا غریبا لانه لم يترشح من کمون ذاته، از کمون ذاتشی بر نخواست. پس عرض ذاتی اینه که یک اقتضاء ذاتی در موضوع نسبت به عارض وجود داشته باشه، و وقت اینطور تعریف میکنی، اگر بود دیگه ذاتی، اگر نبود غریبه، ولی برای اینکه یه نشانی به ما دست داده باشن اومدن این نشانی، نشانی خوبیه انصافا، که وقتی ما تعریف میکنیم توجه فرمونید، مثلا ما میخواییم الفاعل و مرفوعان، مرفوع را تعریف بکنیم، درست شد؟ چه میگوییم در تعریف مرفوع؟ میگیم کلمتون، مرفوع کلمه ایست که آخرش اینجور خونده میشه. مثلا ما زوج را میخواهیم مثلا چیز بکنیم، مثلا وصف زوجیت و فردیت نسبت به عدد، چه عرضی حسابشون کنیم؟ چه عارضی؟ غریب یا ذاتیه؟ ذاتیه. چرا وقتی میخواهیم عرضیت زوج را تعریف بکنیم میگوییم عدد زوج عددی است که قابل للانقسام به متساویه، و فرد عدد لا یقبل الانقسام به متساویه. اون وقت میگوییم که زوجیت و فردیت چی هستند؟ ذاتی هستند برای عدد. اگر عارضشون بر عدد کردی نسبت به عدد عارض ذاتی هستند. اما اگر گفتیم که مثلا این انارهایی که اینجا هستن، این انارها زوج هستند، یه مشتی انار ریخته رو زمین میگیم انارها زوج هستند، یا انارها فرد هستند، مثلا فرد و فرد، این قالی ها زوج هستند، این قالی ها فرد هستند، توجه فرمودید. اینجا متصف می کنیم این موجود را به زوجیت یا فردیت، یه عدد چه عرضی غریبه. چرا؟ به جهت اینکه در تعریف زوج و فرد اسمی از قالی نمی بریم، اسمی از انار نمی بریم، اما اسم از عدد می بریم. می گیم زوج عبارت است، زوج عبارت است، گوش کن، ده گوش کن، هیچ فرد، یعنی وقتی یه طوریه بس که اصلا نمیشد توش پرانتز باز ده اجازه. نمیگوییم که عدد، العدد میگوییم که العدد مرزو چیه؟ تعریفش میکنیم عددان یقبل الانقسام با متساویه. فرد را وقتی تعریف میکنیم میگوییم عددان لا یقبل الانقسام با متساویه. اس از عدد میبریم. میبینید که موضوع داخل. پس اگر گفتید که العدد و زوجان، العدد و فردون، این عارض عارض ذاتی، چون خود این عدد در تعریف زوج دخالت میکنه سری کرش، یعنی معلوم میشه یه سنخیت ذاتی هست بینشون، یه ارتباطی هست که اون بیجهت خونم یاد تو تعریف اقتضایی در کمون ذاتش هست نسبت به این خصوصیت، عروض این خصوصیت، حالا چه زوجیت چه فردیت، حداقل در حد قابلیت محل و صلاحیت محل از برای عروض این عارض. و هذا بخلافه اون جایی که عرب، مثلا فرض کنید میایید به انار، مثلا میگید این انارا، این قالیا، این درها فردن یا زوجن، خب اینطور هم گاهی تعبیر میکنیم، اما اگر اینطور تعبیر کردیم اون وقت عارضمون عارض ذاتی یا غریبه؟ نه این غریبه. چرا؟ چون هیچ وقت در تعریف زوج یا فرد اسمی از در و نمیدونم فرش و انار و سیب و این چیزهایی که مثلا هستن نمیبریم. پس این زوجیت و فردیت به ذات ثابت از برای چه؟ یک معروضش عبارت از عدده، و این عارض ذاتی است برای چه؟ برای عنوان عدد. اما اگر بخوای قیاسش بکنی چیزی دیگه، ممکنه هم در زبان عرفی قابل توصیف باشه که شما بیایی بگو آسیب ها زوج، این مشتیبی که اینجا ریخته اینا زوج هن، اینا فرد هن، ایمی نداره، امکان داره. اما در این حالی توصیف، توصیف غریبه. چرا؟ چون در تعریف سر و کله این عنوان پیدا نمیشه. خب اینها میخواییم بگوییم که روح مطلب چیه؟ روح مطلب به نظر میرسد که همون سنخیت ذاتیه باشه، و دنبال این است که هر کجا سنخیت ذاتیه بود اونجا را عارض را عارض ذاتی میدانیم، و اگر این مطلب نبود این نشانه چیه؟ این است که اون سنخیت ذاتیه و اون علقه‌ای که در درون ذات نسبت به عروض عارض باید وجود داشته باشه نیست، ولو کان که عروض هم هست، مثل اینکه او وقتی از برکت آتش آب گرم می شود، مگر یعنی واقعا این وصف حال متعلقه؟ وقتی می گوییم الماء حارون، نه، الماء حارون وصف حال متعلق نیست، اما در عین حال عرض عرض عارض عارض غریبه. پس میبینید که اینجا فاصله پیدا کردیم با فرمایش صاحب کفایه، یعنی اون که گفته بود که همیشه دیگه وصف حال متعلقه، نه وصف حال، الان وقت میگیم الماحارون وصف حال متعلق نیست، اما واسطه در عروض نداریم، اما واسطه در ثبوت داریم. و این واسطه در ثبوت ما چجوریه؟ یه جوریه که کرنه یه چیزی رو تحمیل کرده بر آب، در خود آب نسبت به داغی و حرارت اقتضایی ذاتی نبوده، کرنه خودش لابشرط بوده، آب نسبت به سرد بودن و گرم بودن لابشرط بی تفاوت، از خارج آتشی میاد این آب را گرم می، یخ میاره این آب را سرد میکنه. خیلی خوب، پس در نفس ذاتش، کمون ذاتش، اقتضایی نسبت به احد العارضین، برودت و حرارت نیست. ولی فرمودید با اینکه اینجا واسطه در عروض نداریم، واسطه در ثبوت داریم که اون آتش باشه که آب را گرم کرده، اما در این حال چه میگوییم؟ میگوییم که این عارض غریبه. چرا؟ برای اینکه این حرارت از درون ذات آب نجوشیده، یک اقتضاء ذاتی و سنخیتی نبوده، آب به ماه و ماعون بی تفاوته نسبت به اینکه گرم باشد یا سرد باشد. بنابراین این اسباب و موجباتی هستند که از خارج میان، یا گرمش میکنن یا سردش میکنن، و الا در نفس ذاتش اقتضایی برای احد و ما نیست. این سر و ته قضیه که ما خواهیم یک قدری فکر کردیم که شاید مرادشون این جهت باشد، این سر و این نکته باشه. حالا بحث بعدی این است که آمدن تخصیص دادن، اختصاص دادن، منحصر کردن بحث در علوم را از عوارض ذاتیه. عوارض ذاتیه به این معنا، خب به این معنا یعنی چه؟ یعنی ما هر موضوع محمولی میخواییم در قضایای علم بیاوریم، الا و لابد باید چطور باشند؟ باید یه سنخیت ذاتیه به این معنا که گفتیم عوارض ذاتی باشند، یعنی سنخیت ذاتیه باشد بین موضوع و محمول. دیگه مثل حتی الماء حارون هم به درد نمیخوره، مثل الانف و افتس و امثال اینا از مثالهایی که صبرش بیان کرد. خب اون خیلی مشکل میشه، یعنی به باعث میشه که همطور که صاحب کفایه گفته اصلا علوم امثال ادبیات و فقه و اصول و فلان اینا، اولا همه اینا بسیار، مثلا حالا در فقه ما بررسی میکنیم، در فقه ما موضوع محمولمون چیه؟ مثلا میایم میگویم از صلات و واجبتو، درست؟ الماء طاهر، از صوم واجبون، الخمر و نجسون، الخمار و حرامون، اللعب بالخمار حرامون. خب یه سری موضوعات داریم، یه سری هم محمولات داریم، محمولات هم عبارتن از احکام فقهی شرعیه. آیا این احکام فقهیه که مترتب می شوند بر این موضوعات، توجه فرمونید، عرض می شود به خدمت باسات شما، آیا اینها همینطور خود به خود مترتب می شوند؟ یه اقتضای ذاتی است یا تشریع مولا دخیله؟ خب تشریع مولا دخیله، تشریع مولا هم البته گتره‌ای نیست، این هم قبول داریم گتره‌ای نیست، یه منشأی داره، اما این منشأ فرمودن مصالح و مفاسدن. وقتی که مفاسد و مصالح بودن در متعلقات احکام، اینجا ایراد گرفتن، یعنی ایراد گرفتن به تعریف مشهور، به این ضابطه موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. آیا میتونیم پاش بیستیم؟ یعنی در علم فقه این قابل انطباقه؟ این مصالح و مفاسد که دخالت میکنن در دخالت دارن در تشریع مولا، چه دخالت دارن؟ تشریع مولا، مولا خب فاعل مختاره دیگه، دخالتشون هم به چه نحوه؟ به نحوه معداته، چون هر وقت اراده فاعل مختار آمد، دیگه علیت علل نسبت به اراده، با وجود اراده فاعل مختار، علیت تکوینیه نیست، به عنوان خود یه سری معدات، پس تو او ارادهش دیگه علت تامه است، اراده تشریع کرد و تشریع کرد. اما خود نمیدونیم که اراده او گتره ای نیست، بالاخره یه مصالح مفاسدی در متعلقات هست که بر اساس اونا او اراده میکنه و تشریع میکنه. آیا اینها عوارض ذاتی حساب میشن یا عوارض غریب حساب میشن؟ بالاخره اینا عوارض غریبه. بذار برمونیم. عوارض ذاتی نمیشن. چرا؟ چون این مصالح و مفاسد خب مباینن طبق همون اون اقسام سبعی که درست کردیم. این مصالح و مفاسد داخل در کدوم دستن؟ واسطه مباینن. و هر جا واسطه مباین بود طبق اون تقسیم بندی عرض قریب طبق ضابطه علامه مزفر چه؟ علامه مزفر فرموده مثلا ما وقتی میاییم از صلات و واجبتون درسته؟ موضوع همون صلات محمولمون هم واجبتونه. واجب را که تعریف میکنیم آیا در تعریفش صلات را اخذ میکنیم؟ نه نمیاد. از وقتی دل خونه چطور تعریف مونده؟ واجب را تعریف بکن ببینیم کجا میاد چه میاد. خودت بفرمو. خب پس واجب نه خب نوع با باریک الله نوعی از نه خب نوعی که مقوم نیست. مقوم کلی که به یعنی کلی نسبت به مثلا جنس نسبت به نوع میتونه مقوم باشه، اما نوع نسبت به جنس مقوم نیست. وقتی یه دسته سنفی درست شد دیگه این سنفیت که آمد مباین میشه دیگه، مقومیت نداره. صلات خسن فن من الفعل. خب کلمه باریک الله گندهش کردیم، کوچکش نکردیم. و حالا اینکه اینجا موضوعمون چیه؟ صلاته. عکس قضیه است. اینجا موضوعمون یه سنف خاصه که صلاته. درست شد؟ اونی که مقومه برای عنوان واجبه چیه؟ فرض کن میگوییم فعلون اوجبه المولا، فعلون طلبه المولا مع المنع من الترک، طلبش کرده مولا و منع هم کرده از ترکش، یستحق على مخالفته العقاب. درست شد؟ اما چیه این؟ این کلمه فعل میاد، عیب نداره فعل میاد، اشکالی نداره فعلون. اما این فعلون وقت صلات مقدم فعلونه. خود صلات سنفی هست، فعل اصناف که نسبت به عناوین بالاتر خودشون که مقومیت نداره، مقوم ذات همیشه کلی تر از ذات، یا مساوی یا کلیه. اما اگر سنف شد دیگه نمیتواند مقوم ذات اون عنوان کلی تر خودش باشه. مثل اینکه بگوییم انسان مقوم حیوان، حیوان مقوم انسان هست، اما انسان مقوم حیوان نیست، انسان سنفی از حیوان. خب پس این هم عرض شود به خدمت بازاش. بنابر تعریف علامه مظفر هم میبینیم که اینا همه عرض چه میشن؟ عارض غریب میشن. در خیلی از علوم که بررسی بکنیم خلاصه تطبیقش مشکله. ولی هازا دیگه اصلا ما کل فقهمون اول تا آخر خراب میشه. به جای دیگه یا بحث میکنیم از واجبان، حرامان، مباحان، مکروهان، یا احکام وضعیه را میگوییم مثل طاهرون، نجسون، زمان، نمیدونم زوجیت، حریت، فلان. با اینا را که میگوییم اینا همه عوارض غریبه نسبت به موضوعاتشون. خواهی سنگ رو سنگ من نمیشه. حالا کلان حالا حاشیه رفتیم، برگردیم به اصل مطلب. بحث بعدیمون این بود که ببینیم نکته این که آمدن این کار را کردن چیه. بازم حدس میزنیم ما، یعنی تجزیه تحلیل میکنیم. نه سنخیت ما تعریف نه ما این را که نه نسبت میریم غریبه در مواد قابلیت است. نه اقتضا نیست، قابلیت است. نه ببین قابلیت نه دو جا. ما که قابلیت قبول ندارم، قابلیت کافی نیست. نه حالا اجازه میدیم مقصودمون اینه که در ذاتی در مقابل غریب، ببینید این ذاتی و غریب هر دو نوعاً از عوارض که واقعاً عارض میشن، یعنی در عارض غریب بالاخره عارضی داریم که زاوارد شده هم برای این یادمون نره. یه مطلب فکر نکنیم که این همه شرح و بس میدیم پس این غریبا دیگه از عارض نمیشه، نه غریبا هم عارض میشن، اونا هم صفت معروضشون هستن. الماء حارون دستمونو میکنیم تو آب، آب میسوزه، وصف هم وصفیست از برای چه؟ از برای آب. اما در پس غریب این نیست که اصلا اتصافی وجود نداره یا مجازیه، نه خیر اتصاف حقیقی وجود داره که الماء حر ثبت له الحراره، خیلی خوب، اما در این حال غریبه. این غریبه چرا حرارت در این آب غریب باشه؟ توجه فرمودید، اما رطوبت در آب چه؟ رطوبت نسبت به آب غریب نیست. چرا؟ چون رطوبت مقوم ذاتی چه سلخیت ذاتی داره آب با رطوبت، اما آب فی نفسه نسبت به داغ شدن اقتضای داغی داره که سردی برخلاف اقتضای طبعش باشه، یا اقتضای سردی داشته باشد که گرمی برخلاف طبعش باشه، یا لابه شرط قابلیت محل قابلیت برای عروض هر دو داره. قابلیت برای عروض هر دو کافی نیست، خب قابلیت داره برای عروض هر دو با علت خارجی که از خارج یه آتشی بیاد گرمش کنه یا یه چیز سردی بیاد سردش کنه، و این هم قابلیت عروض محل را داره. خوی قابلیت محل که کفایت نمی کنه، قابلیت محل بالا به شرطی هم می سازه. یه طبیعتی که ذاتا لا به شرطه، وقتی که لا به شرط بود قابلیت عروض عوارض مختلفه رو با علل خارجی داره. توجه فرمونید، چون خودش ذاتا لا به شرط قابلیت داره که عللی عواملی از خارج روش اثر بذارن، یا به یکی یا به اون یکی یا به اون یکی مبتلاش بکنن، متصفش بکنن، همه جم کندن. اما سلخیت ذاتی در حد اقتضاء ذات، نه در باب اقتضاء، نه خیلی نه به اونجا نمیشه. اقتضایی در ذاتش برای عروض این عارض باید باشه که بهش بگیم ذاتی و اعلانم فلهازا. اون وقت اومدن یه نشانی دادن، این من نشانی را بدم، نشانی دادن، این خو حرف ما بود، ما هم این رو تعریف قرار نمیدیم، ما میگیم روح مطلب اینه. ولهذا به خاطر اینکه شاید این زنخیت ذاتی و این اقتضای ذاتی قابل شناسایی هم نباشه، علامه مظفر به تبع از فلاسفه آمدن یه نشانی دیگری دادن. اون نشانی که ارائه دادن دست ما دادن چیه؟ همین قضیه دخول در تعریفه. قضیه دخول در تعریف این ضابطه ماست، منتهی قضیه دخول در تعریف را ما خواستیم که ببینیم سرش چیه، یعنی حالا داخل در باشد در تعریف یا داخل نباشد در تعریف، آسمون به زمین میاد، روح مطلب چیه که ما بفهمیمش که اقتضا بکند که اون یکی را صفت ذاتیه بنامیم و اون یکی را غریب بنامیم. غریب بنامیم یعنی چی؟ یعنی خودی نیست، ذاتیه یعنی از مربوط به ذاتشه، غریبه یعنی خودی نیست، اجنبیه. و حالا اینکه هر دو هم از نوع صفتن، اونم صفت حقیقیه نه مجازیه، اسناد مجازی نیست، مثل جرل میزاب نیست، مثل جرل ماه. اما در عین حال اونجایی که مثلا میگیم در خود آب اقتضای جریان هست ذاتن یا نه، خب موجود سیالیه دیگه، در ذات آب اگر جنس و فصلش و ذاتیات چه بررسی کنیم از چه مقوله یه؟ جسم سیاله، جسم سیال اقتضای جریان داره. لذا اگر گفتید الماء جارن، این جارن چه نوع عوارض عرضیه؟ ذاتیه، چون در نفس ذات ما اون موقعی که حلاجیش میکنیم یه اقتضای داره. خیلی وقتی هم جاری را ما میخواهیم تعریف بکنیم میبینیم که بله، میگن که یک آبیست، یک مایعیست که جریان عارض غریب، اون عارضیست که اسناد لا مجازی باشه، مثل جلال میزا. این آخون گفته، ما که قبول نداریم، اسناد حقیقیه، مثل الماء حارون که واقعا این آب داغه اما در عین حال غریبه. خب چرا غریبه؟ علامه مظفر نشانه ای که داده اینه که وقتی این محمول را تعریف میکنیم اون موضوع در تعریفش داخل نمیشه. خیلی خوب، حالا ما میخواییم بکنیم به صورت عوامی بفهمیم که داخل بشه و باشد در تعریف یا نباشد، چه خودش چه یکی از مقدمات ذاتش، میگه باید داخل باشد در تعریف اون محمول تا اینکه عروض ذاتی باشد، و الا عروض غریبه. ما میخواستیم سرش پیدا بکنیم. سرش اینه که اگر داخل باشد در تعریف خودش یا یکی از مقومات ذاتش، معلوم میشد یه سنخیت ذاتیه ای از معلوم میشود. ما این رو ضابطه نمیخوایم قرار بدیم که شما به من بگید دوره یا تسلسله. ضابطه همون چیزی که علامه مظفر گفت، منتها ما میخوایم ببینیم حرف علامه مظفر رو خوب بفهمیم که روحش چیه، سرش چیه، چرا باعث میشود که یکی عروض در او ذاتی باشد در این غریب باشد. چون وقتی داخل شد در تعریف معلوم میشود یه اقتضایی در ذاتش بوده نسبت به او خصوصیت. ببینید مثل انف و فتوست، انف اقتضایی برای فتوست داره، فلهذا در تعریف افتست انف دخالت میکنه. اما اگر هیچ دخالتی نداشته باشه خب سنخیت ذاتی هم نیست، اینا مربوطن به هم، لازم ملزومه. ما چی میخواد آخه ما هزار زور بزنیم اولا که افلاطون رو دوباره کجا زنده بکنیم ببینیم نظرشون به چه بوده. خیلی زور زدیم پایین رو باید در آوردیم که سر رو نکته مطلب در این که یه جای عروض را ذاتی میگوین یه جای عروض را غریب نامیدن، ولو این که اونها اینطور ضابطه رو گفتن، دخول الموضوع فی حد العارض و عدم دخوله، منطقه برای اینکه یک کمی هم به دلمون بچسبه که این به کجا سر در میاره، خود داخل باشه در حد یا داخل نباشه چه اثری داره؟ نه ذاتی بابا آسیاخلی محمول باید داخل باشه در اون در تعریف حکسه. بله یعنی هیچ عقلمون رو به کار نمیگیریم که بفهمیم آیا در آب اقتضای حرارت هست میشه؟ فهمی آبای عالم باید داغ باشه قیلفسه مثل آتش. اگر اقتضای ذاتی باشد یعنی حرف شما این است که آب هم مثل آتش، همونطور که آتش اقتضای ذاتی برای حرارت دارد آب هم اقتضای ذاتی برای حرارت دارد. حالا واقعا اینطوره؟ از عقل خودتون سوال بکنیم، یه نمیخواد از باب بپرسی. آب مثل آتش یا آتش مثل بابا جنده بذار. خیلی تا بعد از خیلی این مطالب خود توضیح واضح خود هر سه بعد خدمت شما. بله خب حالا ما خیلی خوب الان میخواییم حرف آقایون رو بخوانیم. فعلا برد فعلا در من خیلی خوب. نه اینا بحث بعد خواهی رو بعد هم تو اشکال که بخواهیم بکنیم و خونجا متعرض میشیم. فتح السلم ما ذکرناتی یک کمی اگه حلاجی بکنیم، چون این مطلب یک مطلبی است که حقش ادا نشده. شما خودتون کفایه رو هم خوندید، شروع کفایه رو هم دیدید و غیر ذالک. این قد تو بحر قضیه نرفتن، گفتیم یه مقداری ما هم از اون حد خودمون که علم اصول میخوانیم اینجا خارج بشیم و یک کمی بیشتر حلاجی کنیم مسئله را، که وقتی مثلا یه مطالبی رو میگیم تا حالا هر چکه تعریف دادن عرض ذاتی گفتن آه هفت قسمش بکن، سه قسمش را ذاتی بنام، سه قسمش را هم غریب. اما آیا اینها تعبدن یعنی؟ یا نکته ای در کاره؟ اگر نکته ای و سری در کاره، اون سر و نکته چیه؟ ندیدیم تو کتب اصول حداقل دنبال ماهیت بحث و اون درونش و عمقش نرفتن. حالا گفتیم ما یه مقداری التفات فرمونیم، یه کنکاشی بکنیم، حالا زمینه هم باز برای این فکر و بحث و فلان اینا، البته هیچ ثمری عملی هم نداره، یه صرفا یه مطلب علمی است. ولی خب حالا کل حال این تا اینجا که عرض کردیم، اون وقت باز ما هر چی که بررسی کردیم و تتبع کردیم، علت این که می اومدن گفتن که در علوم یه تقیدی یه تعهدی اعلان کردن که چنده مدونین علوم همه متعهد شدن، یا اینکه یه رئیسی جعل قانون کرده برای اینها که علمی که میخواهید تدوین بکنین، محمولاتی که در این بحث میکنین در این موضوعاتشون همه باید ذاتی باشن و برای موضوع علم هم ذاتی باشن و حق هم ندارید از اون غریبا بحث بکنین، با اینکه غریبا هم در حقیقت صفت مجازی صفت حقیقی هن، عروضشون عروض حقیقی است نسبت به معروضاتشون. اما در این حال قاقلیبان ذاتی نیست، حق ندارید از اینا بحث بکنید تو علوم. میخواستیم ببینیم این آیا واقعا نزل بی آیتون روایتون، این اصلا منشأش چیه؟ اگر که دامنه بحث حتی در غریب هم میگیرد صفات حقیقیه را و عوارض حقیقیه را، چرا اینا صلاحیت نجاش باشن که موضوع بحث قرار بگیرن اگر غرض اقتضا بکنه؟ خب نه، با یقین آور خب بحث کردیم دیشب، یقین آور که فرمایش علامه طباطبایی که کلی در مورد بحث کردیم دیگه، نرید سر بحث دیشب و فریشب، خب بحث دیشبی بود. نه خب این دلیل دیگه است. ببینید این الان سر دیگه داره، او غیر از او حقو فرمایش علامه طباطبایی بود. خیلی خب نه، الان یکی از این فرمایش هم یکی از جمله قائلین علامه طباطبایی بود و چه از باب یقینیت بود و از باب اینکه اینا علوم ما بحثمون در علوم برهانیه است، علوم برهانیه هم یقینیات باید باشن. سلام علیکم. سلام علیکم. آفرین باشید. سلام علیکم. این که فرمایش علامه طباطبایی که ببینید که گفته بودن که چون که بردن توی علوم برهانیه بحث میکنیم، علوم برهانیه در برهان یقین شرطه، باید همش یقینی باشن مسائل و قضایا، بخوان یقینی باشن اون وقت اومد یه قیدی دیگه اضافه کرد. برگشتم به خاطر شما خلاصه ای از بحث دیشب و پریشب بگم که ربطی به بحث امشب نداره و اون عبارت بود از این که برای یقینی بودن باید محمول مساوی موضوع باشه و موضوع مساوی محمول باشه، که یوزع به وضعه و یرفع به رفعه و الا لا یکونو یقینیان فلا یصلح فی العلوم البرهانیه. تا این یه استدلالی بود، دو سه تا اشکال باش کردیم، بحث کردیم، ادلهش رو گفتیم، نقوضش رو گفتیم و گذشتیم. حالا دیگه اینجا اومدیم چه بگیم؟ میگیم اون ملاک مساوات و یقینیت اونو کامله، یعنی ملاک اینه که علامه مظفر گفته، اینی که اینشون گفته این سنخیت ذاتیه ازش فهمیدیم. این سنخیت ذاتی یعنی عوارض ذاتی که میگوییم که در علوم فقط باید از اونا بحث بکنی و غریبا حق نداری بحث بکنی، یعنی اون سری عوارضی که یه فی الجمله سنخیت ذاتیهی و اقتضایی در درون ذات موضوع نسبت به عارض وجود داشته باشه، ولذا اونجایی که عارض عارض میشود بر موضوع اما به یک علت و سبب خارجی آمده بهش تحمیل شده و غایت الامن است که خودش لابشرت بوده، لابشرت بوده قبول کرده این عارض را، اما اقتضایی در درون ذاتش نسبت به عروض این عارض نداشته، گفتن در علوم نمیتونید از اینا بحث بکنید. این ملاکیست، ضابطه ایست که از کلام علامه مظفر میفهمید. اینطور تعریف کرده که عارض ذاتی اونیست که وقتی خود این عارض را میخوایی تعریف بکنید موضوع را میاری در تعریفش و میگی این موضوعی است که این خصوصیت مال اوست، به خلاف غریب که نه دخالت نداره. عرض کنم خدمت باسات شما ازم تحل کلام الی اینجا، ببینیم سوال میکنیم که چرا ما حق نداریم، ما میخواییم یه علمی تدوین بکنیم، چرا حق نداشته باشیم از اون غریب ها استفاده کنیم؟ ما اینکه خود شما هم میگوید اسناد غریب ها هم اسناد حقیقی به موضوعشون مجازی نیست، اسناد الا ما هو لهه، ولی ذاتی نیست، یعنی از درون ذات موضوع نجوشیده، از بیرون یه علتی باعث اتصاف شده به این صفت، مثل اون آتشی که میاد آب را گرم میکنه و الا اقتضاء ذات آب این نبوده است که گرم بشود. میگید دیگه این را نباید تو علم بیارید و ازش بحث بکنید، برای چه؟ برای اینکه لأنه عارض غریب. اونجایی که بحث میکنید از آب ها، اونجایی که بحث میکنید از آب و موضوع علمتون را آب قرار دادید، حق دارید بچرخید در اطراف چه؟
در اطراف عوارض ذاتیش و حرارت از عوارض ذاتیش است. پس اگر موضوع بحثت ما بود، حق بحث از حرارت الماء ندارید. ماشاءالله خود دیگه حداقلش همینه دیگه. خیلی خوب. خب سوال میکنین چرا؟ چه تعبدی در کار است؟ تنها چیزی که بعد از تفحص و تجسس زیاد قدری هم در این باب مطالعه کردیم در این جمعه، هر چه تفحص کردیم چیزی نیافتیم جز این نکته که اگر این رعایت نشود، این خصوصیت، عوارض غریبه خیلی زیاده و بله اون وقت باعث تداخل علوم میشه و هرج و مرج لازم میاد، یعنی هرج و مرج علمی. چون که این وقتی شما این موضوع را مشخص کردید به عنوان محور، میخواهید بگویید که عوارضش رو بیاورید که از این علم، از وحدتش و انسجامش خارج نشه. اگه بخواهید وارد بشید در حوزه عوارض غریبه، خیلی عربشدین میشه، تشتت پیدا میشه و علوم با هم وقت داخل میکنن. چرا؟ برای اینکه موضوع هر علمی رو بگی عوارض ذاتیش از یک خانوادن. اما اگه بخواهید برید به سراغ غریبه ها میبینی یه مرتبه خنسبت به یه موضوع دیگه ذاتیه. ها؟ اینی که مثلا یه حرارتی که نسبت به ما عرض غریبه، آیا نسبت به آتش عرض ذاتی نیست؟ خب اگر یه علم دیگری تدوین شد که موضوعش حرائین بود، آتش بود، نار بود، اون وقت اونجا از حرارت و نار شما حق دارید بحث بکنید. یعنی خب بعد اینجا از حرارت و ما، اونجا از حرارت و نار، حرارت کوهازی هم قول است دیگه، توجه فرمودید. اون وقت نسبت به اگر بخواهید غریبه ها را بگیری، غریبه ها شرارش میکشه به جای زیادی که بسیاری از اونها در به موضوعات دیگه هم یا ذاتی هستن یا غریبه هستن. اون وقت هیچ نظم و نسقی پیدا نمیشه که ما اگر میخواهیم مثلا فرض فرما تا کجا جلو بریم، یه موضوعی به دست بگیریم و از عوارضش بحث بکنیم، حق داریم تا کجا جلو بریم؟ آیا این موضوع، این محمول را تو این موضوع مطالعه کنیم و بررسی کنیم، تو اون موضوع بررسی بکنیم؟ به خلاف این که اگر اختصاصش بدیم به ذاتیه ها، که ذاتیه ها خوب کمخش های نزدیک هم توی خانواده، دیگه تداخل نمی کنن با خانواده دیگه. اما اگر بخواهید مثلا خون خیشی را تا پسر عموی سیوم شلوم چه بکنید، خب همینطوری که با این خانواده ارتباط دارن، با ده خانواده دیگه هم ارتباط دارن. اون وقت باعث سردرگمی میشه که مدون علم آیا چطوری انتخاب بکنه و اینا را زیر چتر کدام موضوع بیاورد، در حالتی که اشتراک پیدا میکنن و تداخل پیدا میکنن با هم دیگه. این منشه، یعنی تنها چیزی که در بعضی از کلمات که یک مقداری رفتن تو بحر قضیه، استدلالی که براش آوردن اینه. پس به این خاطر خود تفتیکش به همین ذاتیت و غریبه. و همین شما الان فرمایید، خود شما الان فرمایید، شما الان میفرمایید. نه های یاسم نسد، بس خود حرف ما را، فرمایش ما را شما همینطور بیان میکنی، خب نفهمیدم، خود جواب نبود، خود تأیید مطلب بود. ما عرضی که گریم همین بود. بگم ده جالب بدید، پس من عرضم تکرار بکنم تا معلوم بشه شما چیز دیگری میگید یا خود چه میگید. حرف ما همین بود که برای این که نظم و نسقی پیدا بشه، بیاییم تعهد بکنیم که هر موضوع را گرفتیم فقط عوارض ذاتیش رو بدیم، نریم تو غریبه ها تا معلوم نباشه و شرارش به کجا بکشه. اون موضوع دومی هم میگیریم باز ذاتیات، چون هر عرض غریبی نسبت به اینجا خود ذاتی نسبت به موضوع دیگه. بنابراین چرا ما بیاییم این عرضی را، این عارضی را که ذاتی بوده برای اون یکی، از اون بکنیمش و به عنوان غریب بیاریمش تو یکی ازش بحث بکنیم؟ خب این ترجیح بلا مراجعه و کار غیر عقلانیه. پس بهتر به این است که ما موضوعات زیادی داریم که این عوارض هم برای خیلی اینطوری هم دیگه ذاتی هستن برای بسیاری هم، یعنی این عرضی نیست که ذاتی یه موضوعی نباشه. تو همون موضوعاتی که اینها را گرفتیم ازشون بحث بکنیم، در همونجا به ذاتی هاتون بزن. اما اون عارضی که غریبه برای این موضوع بحث ما دیگه، اگر گفتیمش خود در یه علم دیگری که ذاتی بوده برای موضوعش، چون هر عارض غریبی برای یه موضوعی ذاتی برای موضوع دیگریه، چرا دیگه در اونجا بحث نشه وقت داخل میشه؟ برای یه دفعه سر کنید خانم خدا را من شما تأیید میکنید نمیخوام تأیید بکنید اجازه بدید عرض کنم خدمت شما بابا جون تأیید نفرمد احتیاجی نیست وقت هم نداریم میخواییم مطلب را تمام بکنیم نه خب موضوع دارم موضوع اجازه براشون پیدا بکنید که عرض براشون ذاتی باشه تحت اون یکی عنوان بحث بکنید بر میگم سب آقا جون موضوعات را یعنی منعی داریم گمرکی از ما میگیرد خب ما میاریم بیان موضوع این را موضوع بحث ما قرار میدیم که نسبت به عرضی که دل مخدز بحث بکنیم ذاتی باشه چرا بیاریمش توی خانواده دیگه که غریبه باشه او وقت دیگه تشتت هم میشه چون که غریبه بودن خودی حد یقف نداره همینطور که نسبت به غریبه نسبت به ده تا موضوع دیگه هم غریبه ذاتی ها اینشون کمه رابطه هاشون خانواده هاشون کوچکن اما اگه بخواهی سراغ غریبه ها بری خواهی خانواده ای که ذاتی هاش اون اصلی هاش مثلا میشن ده بیستا اگه غریبه ها هم باش بخواهی جمع کنی جمع 2000 تا اگه 2000 تا شدن خود تداخل میکنن با علوم دیگه چرا چون همینطور که غریبه نسبت به موضوع نسبت به موضوع دیگری صد تا موضوع دیگر هم ارتباط غریب داره با اون وقت ما هر موضوعی را هر محمولی را کجا پیدا کنیم سردرگم میشیم ولی رسم کنم خودی جمعه تو گفتم خب متوجه نمیشیم دیگه بذار تا بعد پس بناهن علا هازا اجازه بده چون شما متوجه نمیشید حالا مطلب را اشکالی نداره توضیح هم خیلی روشنه نه اجازه بده اجازه بدید که وقت به خودی تلف نکن پس تحصل من ما ذکرنا استدلالی که آیون دارن برای این است که مدونین علوم حالا رئیسشون افلاطون بوده سقراط بوده پدر سقراط بوده حالا بیداریم اینا نشستن تعهد کردن برای اینکه این هرج و مرج علمی حاصل نشه و برای اینکه لازم نیاید این که در هر علمی هر چه که آدم دلش خواست بحث بکنه که نتیجهش هم به هرج و مرج میکشه لذا آمدن گفتن تقسیم کردن گفتن که این عوارضی که عرض حقیقیه محمول حقیقی این موضوع هم هستن اما نگاه بکن که آیا غریبن براش یا ذاتی هن اگر ذاتیش بودن از شما حق داری بحث بکنی به عنوان موضوع اونه تحت مثلا در پرتب اون موضوع خاص اما اگر نسبت به موضوع غریب بودند دیگه در علمی که قول اون موضوع بحث می کند از اونها نباید بحث بشود تا اینکه هر جمعه لازم نیاید اون وقت گفتم به الا لازم جواز بحث در هر چیزی از هر چیزی و در هر علمی مثلا ما حالا علم نحو گذاشتیم یا مرتبه سر در بیاوریم فیزیک بخوانیم توش راجع به مولکول های آب بحث بکنیم در حالی که در علم اصول می خوانیم خب اون وقت میشه خب یعنی هم مستلزم هرج و مرجه خب انسان چه میداند که این از کجا پیدا کنه خیلی خوب پس بنابراین گفتن برای اینکه هرج و مرج علمی لازم نیاد ما باید متعهد بشیم که لا نبحث الا عن العوارض الذاتیه للموضوع موضوع رو معین بکنیم و فقط حول و حوش عوارض ذاتیش بچرخیم خب فقط عوارض ذاتیه میشن و هم به این دلیل استدلالی هم که دیدیم در کلمات فلاسفه و عرض کنم مناطقه و اینها دیگه همینه یعنی هرچند بررسی کردیم دلیل دیگری ندیدیم براش این یکی این غیر استدلال علامه طباطبایی علامه طباطبایی استدلالی بود در خصوص برهانیات که در علوم برهانیه چون مبتنی بر یقینن یقین احتیاج داره به مساوات بین المحمول و الموضوع ان یوز عب وضعه و ان یرفع برفعه حتی یسین یقینی یا اوی استدلال دیگه بود ما دیگه دیشب بحثش کردیم تمام شد حالا این استدلال دیگه است و یه بحث دیگه توجه فرمودید قاطی نشن این دوتا مطلب با هم دیگه این قضیه اقتضای هرج و مرج علمی اون وقت ببینیم عرض می شود خدمت شما اشکالاتی دیگه صد شغورش کردیم همه جهاتش رو هم گفتیم اما ببینیم آیا واقعا این مطلب درستی است لولت تعبد اگر ما متعبدیم به این که این رؤسا هر چه گفتن عمل بکنیم خب از باب تعبد اگر نه بیاییم بررسی کنیم ببینیم آیا میشه از غریبه ها هم حالا خلاصه بحثمون اینه که آیا از عوارض غریب هم میشه بعد بحث کرد آخون میفرماد بله میگه عوارض غریب اگر اسنادشون واسطه در عروض ندارند میتوانی بحث بکنی، اگر واسطه در عروض دارند که اسناد مجازی میشود نمیتوانی بحث بکنی. این حرف آخونده. حالا انشاءالله فردا شب بحث بکنیم. صلی الله علیه و آله.